بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون و نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند، نثار ارواح گذشتگان به خصوص گذشتگان از این جمع و منظورین از گذشتگان و ارواح شهدا صلوات و رحمت کنیم. مستحب است روزدار نماز مغرب و عشاء را پیش از افطار کردن بخوانند. روزه گرفته انسانو وقت افطار هم شده است و از آن گفته شده، مشخص همه میدونیم نماز به وقت خوندن همیشه مهم است و خوب، مخصوصا روزه که داره. پس روشن است که خوبه که به وقت، یعنی همون اذان که گفته شد، وقت که داخل شد نماز رو بخونه، نتیجتاً میشه قبل از افطار. پس این مسئله است که روشنه با توجه به این که میدانیم همیشه نماز اول وقت تأکید شده، یه مواردی استثناء شده. طبق اون قانون معمول خوبه که به وقت بخواند، پس میشه قبل از افطار کردن، قبل از چیز خوردنش. و البته توجه داری که خیلی هم تأکید شده انسان نماز رو به وقت بخونه، مگر اینکه عذری داشته باشه که طبعا شرع هم اجازه داده که نمازش تأخیر بشه. مریضی داره که حالا این مریض باید برسونه به دکتر به طبیب، و الا کار مشکل میشه، احتمال خطر هست و باید این کار بکنه و از این قبیل. تا اونجا تأکید شده که این جمله کوتاه بسیار لطیف است و مهم که از مولامون آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام نقل شده، ایشان فرمودن که اگر انسان قبل از نماز آماده نماز نشده باشه که تا نماز شد، وقت نماز شد، نماز رو بخونه، این هنوز احترام مناسب با نماز رو انجام نداده. من لم یأخذ اهبت الصلاته قبل وقتها فما وقرها. از جملات قصار و کوتاهی که از مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام رسید و بسیار رساس در جهت این که انسان نماز و به وقت بخونه اینه: من لم یأخذ اهبت الصلاه، اهبه کل عده لفظن و معنن، یعنی اگر کسی آمادگی برای نماز پیدا نکرده قبل از نماز، قبل وقتها وضوش رو گرفته باشه، جایی که میخواد نماز بخونه مشخصه که اونجا باشه، آماده به این که وقت نماز که شد نماز رو بخونه، اگر این کار نکرده باشه هنوز احترام مربوط به نماز رو انجام نداده. من گاهی جو مثال زدم، میگم مثل یک کسی که مهمان عزیزی داره، این مهمان عزیز شده دعوت کرده، حالا این مهمانم آمده، این هنوز میخواسته فرشی بیندازه ننداخته، میخواسته وسایل پذیرایی رو فراهم کنه نکرده، این احترام مناسب با اون مهمانش انجام نداده. اگر کسی هم قبل از وقت آماده نماز نشده باشه، گویی این چنینه. تکرار کردم عبارت رو در ذهنمون بمونه: من لم یأخذ اهبت الصلاه قبل وقتها فما وقرها. هنوز احترامی که باید بگذاره به نماز نگذاشته. خب حالا پس معلومه که مستحب است قبل از افطار و سفره پهن است و می شود افطار کند و می شود که نماز بخونه، چیکار کنه؟ خب از روشن دیگه، از بدیهیات دیگه، نماز شو بخونه، مگر اینکه گفتیم یه عذر خاصی باشه. حالا از جاهایی که نه این مستحب مطرح نیست بلکه مستحب بشینه که نخونه، اینجور میشه و برود برای افطار، وقتی است که در اون افطاری منتظر او هستن. حالا کسی دعوت شده میدونه که دم افطار یه جمعی منتظر شده، منتظرن که اون بیاد تا اینکه مثلا شروع کنن برنامه ده. انتظار او رو دارن. اگر میداند که جمعی فردی منتظرش هستند، اینجا مستحب به همونجا بره برای افطار، نه اینکه نماز شب اول بخونه. مستحب است روزدار نماز مغرب و عشا را پیش از افطار کردن بخواند، ولی اگر کسی منتظر اوست، یکی، دو، به گونه ضعف پیدا کرده و الان دلش میخواد یه چیزی بخوره که اگر چنون چه چیزی نخوره نماز رو سرسری میخونه، تندتون میخونه، بی حضور قلب میخونه، اما اگه افطار بکنه نماز رو با حضور قلب بکنه، اینجا هم همون افطارشو بکنه که نماز بعدن درست بکنه، با حضور قلب بکنه. گاهی شده به بعضی مثلا کاری داره انسان با پسرش بچهش میگه که برو زود نماز رو بخون برگرد که کار دارم، زود نماز رو بخون. چرا زود نماز رو بخونه دیگه؟ نماز رو درست بخونه دیگه، نکه زود بخونه برگرد دیگه، نباشه که زود بخون که نتیجه تن اون هم دست و چیگی یک نماز رو بخونه. خیر، اگر چنان چه میبیند تأخیر بیندازد، بعد حضور قلبش بیشتره. حالا حواسش تو افطاریست، گرسنه شده، ضعفش گرفته، مشکلشه که حالا نماز بخونه. اون وقت چی؟ اگر در این حال این حالت رو داره که تصمیم میگیره که مشکله چیه، با حضور قلب میکنه چه بهتر. اما اگر سنون چه خیر حضور قلبش از بین میره، بعد اگر افطار بکنه بعد با حضور قلبه، همون بره افطارشو بکنه بعد نماز بکنه. ولی اگر کسی منتظر است یا میل زیادی به غذا دارد که نمیتواند با حضور قلب نماز بخواند، بهتر است اول افطار کند. بهتره که اول افطار کند، البته بدون انسان که تا میشود همون اول وقت خوندنش خوبه، منتها این حرفام هست، این قیدام هست، ولی تا ممکن است نماز را در وقت فضیلت اون به جا آورد. اون وقت حالا کسی هم اگه منتظرش رای داره که زنگ بهش بذاره که منتظر من نباشه، من نماز بکنم میام. خوب خوب منتظرش نباشم، نماز بکنم برم. یا این که هم که عرض کردم خودش این حالت رو داره که اگر یه مقدار آب بخوره نمازش اول وقت بکنه، حالش به جاست و حضور قلبش محفوظه، این کار بکنه، سعی بکنه که این چنین باشه. انشالله امیدواریم خدا به همه من توفیق نماز به وقت خوندن و حضور قلب را مرحمت کند. صلواتی مرحمت کند. صحبتی که مطرح بود در ارتباط با مسئله سنت خداوند متعال و سنت‌های حضرت حق نسبت به بندگانش، سنت معنا شد. گفتیم معمولاً وقتی گفته میشه سنت، نسبت به چنین برنامه‌هایی، برنامه‌ایست که عمومیت داره، مال یک زمان و زمان دیگری نیست، برای یک جمع و جمع دیگری نیست، به طور معمول برای همگان است. گفته میشه سنت الهی، و این سنت ها متعدده. تا روز گذشته سنت مهلت توضیح داده شد که خداوند متعال در مقابل خلافکاری های افراد سریع به حسابشون نمیرسه، بلکه میگذارد، تأخیر میافکند. اینجور نیست که کسی و کسانی اگر چنونچه خلافکاری کردن سریعا خدا کیفر به اونها بدهد. خیر، اینو بهش گفتیم، گفته میشه سنت مهلت، که در بسیاری از جوامع گذشته و جوامع آینده و فعلی نسبت به همه اینها مطرح بوده و هست و خواهد بود، مسئله سنت مهلت. توضیح به مقدار لازم نسبت به سنت مهلت داده شد. اون وقت فهرستوار عرض میکنم، یه 5-6 دقیقه گفتم، همیشه اول صحبتمون تکرار میکنیم که مطلب به دست بیاد و ردیف مطلب مشخص باشه، و گفتیم که این سنت مهلت گاهیست به خاطر این است که اینا که خلافکاری کردن خدا مهلت میده، چون در اعقابشون نسلشون فرزندان خوبی خواهند آمد، خدا به اینا مهلت میده. دو، گفتیم گاهیست که جمع خوبی میان این افراد بد و این جمع و جامعهی که مستحق عذابن چند بر خوب هستن، به خاطر اونها مهلت داده میشه. و گفتیم که گاهی مهلت داده میشود به خاطر این که اینها بارشون سنگین تر بشه و از چیزی دیگه هم گفتیم بارشون سنگین تر بشه. و نیز گفتیم که این سنت مهلت وقتی توجه بهش داشتیم پاسخ سؤالی است که به ذهن بسیاری میاد. وقتی برای اولیاء خدا گرفتاری هایی پیش میاد، برای مردان خوب ابتلاعات پیش میاد، حوادثی رخ میدهد، خیلی تو ذهنشون هست که اینا که خوبن دیگه، چرا اینقدر گرفتارن؟ اینا که دوستان خدا هستن، اینا چرا اینقدر گرفتارن؟ این جامعه ای که اینقدر اینها افراد درستی هستن، اینا به چه جهت این گرفتاری ها رو دیدن و خدا به دشمنشون مهلت داد؟ الان این به ذهن خیلی اون میاد، عراق مثلا، این مردمی که اینها وقتی که اربعین امام حسین علیه السلام میشه دنیا رو به شگفت میاندازن، دنیا به تعجب میافتن، زن و مرد و کوچک و بزرگ و یه بچه بغلشه، یه بچه پشت سرشه، یه بچه جلو بشه، به چه صورتهایی، بعد با چه محبتهایی، با چه ارزشهایی در کارشون، که بعد چیزا اصلا نقل کردنی، همه میدونیم که چه وضع عجیبی داره. یکی از رفاها میگفت اربعین گذشته رو میگفت یا اربعین قبلی میگفت، میگفت برخورد کردم دیدم که یه همچه کار یه کسی یه طبقی دو سرش گذاشته، تو این طبق پول ریخته، پول مختلف خورده و غیر خورده و همه ریخته، داره راه میره تو مردم که هر کی پول بخواد برداره، هر کی پول بخواد برداره. تا اینجور اظهار علاقه کردن ها. حالا جمعی که اینجور علاقمند به خاندان رسالت علیه السلام، وقتی جانی ها بریزند و اذیت کنند و ناراحت کنند یه حرفا، تو خیلی ذهن ها شبه هم میاد که آخه چرا خدا دست به کار نمیشه، چرا خود معصومین یه معجزه اینو بکنن؟ این سنت مهلت پاسخشه، قرار بر این نیست. هر کس رنج میبیند در ارتباط با این سنت مهلت از خوبان، پاداش ها براش هست، پاداش هایی که تعبیر شده پاداش عظیم، عظیم، اون که به پاداشش میرسه. اینها هم به نتیجه ستمکاری خودشون خواهند رسید، هم در دنیا به نسبتی و مهمش هم در آخرت. بنابراین پاسخ این سوال با سنت مهلت دیگه مشخصه. در طول تاریخ زندگی بشر همین چنین بوده و یک امت و امت دیگری خیر. گاهی بعضی از امتها هم عجیب رنجهایی دیدن، خود انبیاشون، خود اولیاشون. دیگه عاشورا هم که گفتیم مهلتی بوده است که تمام مهلتها تحت شعاع جریان عاشوراست، همین مهلتها. بعد دیروز شروع کردیم به سنت دوم، سنت امتحان، آزمایش. این مقدماتی گفته شد. گفتیم وقتی میگیم امتحان، میگیم فتنه گاهی و میگوییم اختبار، مقصود یک چیزه، همون آزمایش فارسیست. امتحان کردن کی چیکار میکنه؟ خیلی از گرفتاری ها هست که عکسون عمل کار خود انسانه، اونم باز بالاخره زمینه اختبار خاصی هست، بون بحثاش کار نداریم. مسئله آزمایش گفتیم که تمام شؤون زندگی ما، همه حرکات و سکنات ما همش امتحانه. چرا؟ چون امتحان اینه که کارهایی که انسان انجام میده که نشون دهنده اینه که نیت خیر داری یا شر، تصمیم خوبی داری یا بدی، میخواد آدم خوب باشه یا بد، صالح باشه یا فاجر. برنامه هایی که در این راستا در این جهت نقش دارد گفته میشه که اینا امتحانه، البته شدت و ضعف داره، ولی کلیش اینه که گفتیم هیچ چیزی را شما نمیتونید اسم بیارید مگر این که برای ما امتحانه. آدم سکوت میکنه، سکوتش امتحانه، حرف میزنه، حرفش امتحانه. اگر سکوتش به مورد باشه خیلی خوب، اگر سکوتش بی مورد باشه خیلی بد، اگر سخنش به مورد باشه خیلی خوب، سخنش بی مورد باشه بد. نگاه میکنه همیتور، راه میره همیتور، می نشینه، می خوره، می آشامه، مجلسی شرکت میکنه، هر کاری که میکنه، تمام کارهای ریز و درشت انسان آزمایش. لذا هیچگاه از آزمایش بیرون نیست. کل دوران زندگی انسان از اول تکلیف تا هنگام فوت همش آزمایشه. مثل سر کلاسی که برای یک برنامه‌ای دارن امتحان میکنن، این دو ساعتی که معین شده برای امتحان، همه این دو ساعت آزمایشه تا این چه کار بکنه. پس همه شؤونمون و همه برخوردهامون، حوادث زندگیمون، امتحانمون تا شدت و ضعف داره. گاهی انسان به چیزهایی که ضعیف از امتحان میشه که راحت میشه که پاسخ مثبت بده، خوب حرکت کنه. گاهی میشه که امتحان در ارتباط با مسائلی است دشوار، که من گاهی اینجور عرض کردم اون چه که امتحانش سخت است حدودا به ذهن من اومده که چهار چیزه که امتحانش سخته. یکی امتحانه به پول، پوله که خیلی ذهن آدم یه بار بر میده. پول است که خیلی وقتا انسان جا به جا میکنه. یه کسی یه وقتی میفرمود که یه فردی نسبت به یه کسی گاهی خیلی تعریف میکرده، گاهی هم خیلی مذمت میکرده. بعد میگونه بهش گفتیم که تو چطور شده نسبت به این جناب گاهی تعریف خیلی میکنی گاهی هم مذمت؟ گفت راست اینه، اون وقتی که پول زیاد میده به هم تعریفش میکنم، اون وقتی هم که نه مذمتش میکنم. پول دیگه خیلی تأثیر گذاره. آزمایش به پول از آزمایش های مهم است، امتحان به پول. و خیلی ها با پول عوض میشه افکارشون، اوضاع احوالشون، که حالا اگر برای تفصیل شد انشاءالله مواردش و خصوصیاتش گفته میشه. این یک. دو، امتحان به مسئله غریزه جنسی، شهوات. اینم از مسائل مهمه، خیلی تأثیر گذاره، بسیار بسیار عجیب، خیلی هم ظریفه. حالا برای هر کنونش یه مثال اقل من گفته باشم و رد باشم. یه کسی میگفت تو قطار بودیم و خب جمعی تو کوپه قطار بودن دیگه، یه خانمی هم بود با بچهش بود و چند بر دیگه هم بودن، میگفت من مراقب بودم که چشم مواظب شدم که نگاه نامحرم نکنم، میگفت مراقب بودم که نگاه نامحرم نکنم، اما یه وقت دیدم با بچه این خیلی با اخلاق خوب حرف میزنم، خیلی خوشخلق شدم. دیدم من اینقدر خوشخلق نبودم که حالا با یه بچه دارم خوشخلق، نگن چون این بچه با مادرشه من اینقدر خوشخلقم. فهمیدم که ریشش شهوت، این چینه که کاریست دشوار، یه کسی مراقب باشد ولی این که مسائل جنسی زمینش نزنه، اون وقت تا موارد شدیدش و شدیدش. اینم از مسائل مهم. و از مسائل مهم آزمایش و امتحان مسئله زور است، ترس. خیلی وقتا به خاطر ترس حق باطل میشه، باطل حق میشه به خاطر ترس. گاهی در حدی است که تکلیفش اینه، به تقیه میرسه کار، مشکل نداره. اما خیلی وقتا نه، به تقیه هم نمیرسه به خاطر ترس. ایچی نگفته میگه گفتم، گفته میگه نگفتم و همسار زاره. و یکی هم در ارتباط با مسئله حب جاهه، اینا از موارد آزمایش است که مهم است. وقتی پیش بیاد خیلی باید انسان از خدا کمک بگیره. مسئله حب جاه که آخر ما یخرج من قلوب صدیقین حب الجاه، کار دشواری است. که اگر قرار شد که موارد آزمایش یه مقدار مبسوط‌تر گفته باشم، انشاءالله صحبت بیشتری خواهد شد. ولی اجمالاً اینجور شد که همه چیز برای ما آزمایش، منتها آزمایش‌ها شدت و ضعف داره. گاهی آزمایش شخصی است، یعنی در ارتباط با یک نفره، دو نفره. گاهی یک آزمایش عمومی است، خدا امتحانی به وجود میاره بر عموم، همه میفتن تو مسیر امتحان. گاهی جمعی است، گاهی فردی است، مختلف میشه. ولی در هر حال مسئله آزمایش این مسئله ایست که چاری ازش نیست. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. خیلی مطلبه. خلقت مرگ و زندگی و حیات ما در این عالم به خاطر آزمایشه. حالا در این مورد ممکنه که به ذهن بعضی از عزیزان برسه، بعضی ممکنه چنین سوالی براشون پیش بیاد که در قرآن کریم آیه هایی داریم که بعضش همینه که انسان خلقتش به خاطر آزمایش، بعضش اینه که خلقت انسان به خاطر اینه که عبادت کنه خدا رو. و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. خلقت جن و انس در ارتباط با اینه که عبادت کنن خدا را. بعضی از آیات هم اینجوریست که برای اینه که پاداش بدهد خداوند و هر کسی نتیجه کارشه. و خلق الله السماوات والارض بالحق ولتجزا كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. آیه اول که لیبلوکم ایکم احسن و عملا، همین آیه که میخوندیم سوره ملک، آیه دوم خداوند متعال مرگ و حیات را تقدیر فرموده تا آزمایش کند شما را که کدام یک بهتر عمل میکنید. یک. دو، سوره مبارکه هود هست. خیر. و ما خلقت الجن والانس سوره زاریات هست. سوره زاریات هست و آیه 56. و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. جن و انس رو خلق کردم تا اینکه عبادت کنن، الا لیعبدون. و آیه دیگری که خوندم سوره جاسیه آیه 22 که خوندم، خلقت آسمان ها و زمین به حق است تا پاداش داده شوند هر نفسی، هر کسی به اون چی که انجام داده. پس جایی فرموده خلقت این عالم به خاطر اینه که لیملو بکم ایکم احسن و عملا، گاهی فرموده لتجزا کل نفسن، گاهی فرموده لیعبدون. اینا با هم دیگه اختلاف داره یا نه؟ خیر، اینا با هم دیگه تضاد نداره، اختلاف نداره. انسان هدف خلقتش اینه عبادت کنه، خدا رو عبادت کنه. اون وقت عبادت کردن پروردگار، برنامه‌ای که در جهت عبادت میتواند پیش برود، تکامل پیدا کند، قرب الله پیدا کند، به وسیله امتحانه. امتحان هاست که راه هست برای این هدف. در این بین هم اعلام این شده که هر کس هم هر کاری بکنه طبق همون پاداش رو میبینه. اینو با یک دیگر تضادی نداره، منافاتی نداره، در ردیف هم هست، به یک معنا مرتبط به هم هست. هیچ منافاتی با یک دیگر این آیات نخواهد داشت. اگر یه وقتی برخورد کرد انسان به این آیه، فکر نکنه که خب هر جایی یه چیزی گفته شده. چیزهاییست که همه به هم مربوط میشه، در ارتباط با هم و در راستای هم است. این است که مسئله نداره. حالا مسئله‌ای که امروز به عرضتون میرسد انشاءالله اینه که یک سوال در ارتباط با آزمایش مطرحه، تا انشاءالله هر روزی بخشی از مطالب مربوطه به این مطلب بردتون برسد. یک سوال نسبتاً مهمی که مطرح هست در ارتباط با مسئله آزمایش اینه که آزمایش تا معلوم بشه که این زید، این انسان این کار خوب انجام میدهد یا کار خلاف انجام میدهد، خدا امتحان میکند. گاهی تعبیر خود قرآن این تا بداند افراد مجاهد کیانند و افراد قائد کیانند، تا بداند که چنین، بداند که چنان، گاهی این تعبیرم شده. خداوند متعالی که عالم به همه چیز است، درون همه را می داند، نتیجه کارهای همه را قبل از عملشون واقف است، آینده برای او بمانند گذشته است، چیزی بر او مخفی نیست. گفته بشه که خدا امتحان می کند، امتحان می کند. خب چرا؟ خدا که می دونه که، خدایی که میداند آزمایش و امتحانش برای چیه؟ اون که همه چیزه میدونه. این سواله. خب سوال که نیاز به توضیح نداره، سوالیست که به ذهن هممون آمده میاد که یک همچه چیزی هست که این همه گفته میشه خدا آزمایش میکند. آزمایش. خب خدا که میدونه که چرا آزمایش میکنه. اون که عالم السر و الخفایاست. در ارتباط با این مسئله یک چند تا عبارت و یکی دو تا حدیث براتون عرض بکنم، کم به کم هی روشن میشه انشاءالله. ابتدا هم در یک حدی عرض بکنم مطلب ره، بعد این عباراتو که بکنم انشاءالله روشن‌تر میشه. پاسخ این سوال اینه که اون چه که پسندیده است و حسن به نظر می رسد و پاسخگو می تواند باشه برای خیلی از سوالات، اینه که خداوند متعال به علم خودش در این مورد عمل نکنند. به اون چه که از بندهش بروز می کند، با توجه به اون چه که بروز می کند کار کنه خدا. به عبارت دیگر این چنین روش مطلوبی است، روش احسنی است که خداوند متعال که اختیار به بندگان داده. که روز گذشته عرض کردیم مسئله آزمایش بدون قبول کردن اختیار غلطه. اگر بشر مجبوره امتحان دیگه معنا نداره، تا معلوم بشه کی خوبه کی بده. اگر مجبور است، مسئله آزمایش که به این شدت مطرح است در دین معنا نخواهد داشت. پس با توجه به اینه که این انسان موجودی است که دارای امتیاز مهمی است بین موجودات، امتیاز اختیار، که موجودی بمانند انسان در این حد دارای امتیاز اختیار که در کار خوب و بد خود تصمیم گیر باشد نیست. یه مقداری حرفا سنگین داره میشه، کم کم بیشتر انشاءالله دقت میکنید که بشه که این بحث رو جمعش کرده باشیم. پس سوالی که گفتیم مشخصه، خدا چرا امتحان میکنه؟ میخوام اینو پاسخ بدیم. میگیم این انسان و این خلقت بر اساس اینه که انسان ها مختارن، و الا اگر چنانچه مجبور باشن امتحان معنا نداره. حالا چرا اینجور خلقتی خدا خلق کرده؟ بعضی از موجودات هستن، بسیاری از موجودات هستن که هیچ اختیاری از خودشون ندارن. خیلی از موجودات هستن شعوری دارن ولی اختیار خیلی ضعیف، بسیار ضعیف. اما موجود اینجور مختار که همه زمینهای خلاف آماده است، این میتواند خودش نگه داره و خلاف نکنه. همه زمینهای صلاح و خوبی و درستی آماده، این میتونه خلاف بکنه. این اختیار ما در این حد دیگه. یک حریت عجیبی در کار خیر و شر خدا به ما مرحمت کرده. همه این زمینهای دروغ گفتن بینید آماده شده به خاطر یک مسئله که خیلی توش براش نفع داره از نظر ظاهر. زمینش درست شده، کسی هم نمیفهمه، هیچ کس هم متوجه نمیشه، خیلی هم کار ساده براش. اگه این کار بکنه یه سود بسیار گیرش میاد، هیچ کس هم نمیفهمه که دروغ گفت، خیانت کرد، قش زد، این طور هم نمیشه. همه زمین ها آماده براش، اما میتواند چی؟ نکنه. واقعا میتونه، میبینه که آزاده، میتونه نکنه. همه زمین های خیر آماده، رباقای خوب داره، وقت نماز شده، محلی برای نماز هست، زمینه وضوع گرفتن درسته، هوا گرم زیاد و سرد زیاد نیست، همه چیز جمع جوره، خودش هم قدرت رویش محفوظه. در این حال که همه زمین ها برای اینکه نماز بخونه است، هفتش دیارت حدیث هم شنیده که نماز چقدر مهمه، چقدر مهمه، بازم میتونه چی؟ میتونه که نخونه. این آزادی و حریت در جهت کار خیر و شر که به ما داده شده است و وجدان میکنیم، این به موجودات دیگه داده نشده. خورشید چنین آزادی نداره، ماه چنین آزادی نداره، ستاره ها چنین آزادی ندارن. موجودات دیگر در این حد دارای اختیار نیستن، اونام که مختصر اختیاری دارن. این از امتیازات انسانه. و خداوند متعال ابزار این توانایی رو بهش داده، این حریت را، عقل بهش داده، اختیار بهش داده، تملیک کرده بهش اختیار رو. و توجه به این جهت در بحث جبر و اختیار خیلی کارگشاست. وقتی به وجدانش کسی مراجعه کنه میبینه اینجوریه. حالا من دارم از حرفی که میدارم دور میشم، میفتم تو بحث جبر و اختیار، گیری نداره حالا مطلب روشن‌تر بشه. یک کسی از کسانی که انحراف فکری براش پیدا شده بود حالا خارجه و گاهی با بنده مربوط میشد به جهاتی، اون وقت این اتفاقا در یک مورد گاهی بر بعضی دوستان نقل کردم، بحثمون تو جبر و اختیار بود. این میگفتش که مجبورن همه، همه مجبورند و اختیاری در کار نیست و جبر است و جبر است و جبر. زمنان هی به من زنگ می‌زدن، منزل ما بود، زنگ می‌زدن استخاره می‌خواستن بعضی، منم استخاره می‌کردم عمدن می‌خواستم جلو اینم استخاره بکنم یه چیزی بگه اشکالی بکنه به استخاره یه چیزی دای صحبتی بشه، بعد می‌گفتم خوبه مثلا با مشورت یا بده ما خوب نیست. این در ضمن صحبت گفتش که اون کشوری که ما هستیم از کشوری است که خیلی کاراشون رو به راهه، خیلی راحتن. حالا این دو تا کشور هستن که فوق‌العاده بعضشون رو به راهه. گفت اونجا دیگه هیچ جایی که ما هستیم هیچ احتیاج به استخاره نداره، چون اینجا استخاره میکنه مریض داره به کدوم طبیب مراجعه کنه؟ اونجا به هر طبیب مراجعه کنه خوبه. کدوم بیمارستان مراجعه کنه؟ اونجا به هر بیمارستان مراجعه خوبه. میخواد جنس بخره از کدوم فروشگاه بخره؟ اونجا از هر فروشگاه بخره خوبه. اینجاست که باید هی استخاره کنه، این فروشگاه اون فروشگاه، این بیمارستان اون بیمارستان. اونجا رو گفت با بهبه، اینجا رو میگفت با غیر بهبه. اونجا انقدر خوبه، اینجا مونه. به اینجا که رسید صحبت، من بهش گفتم که خب پس اونجا خیلی خوب و اینجا مونه. اونجا رو خیلی گفتی بهبه دیگه، اینجا رو گفتی اهه. گفت بله. گفتم که قرار شد مجبور باشن همه، پس اونا که مجبورن به خوبی خوب مجبورن، بهبه نداره خوب مجبورن. اینجا هم که مجبور به بدی هن که مجبورن، اهه نداره دیگه، پس نه اهه داره نه بهبه داره، چون مجبورین دیگه. این مکسی کرد گفت باختم. چون دید وجدان داره میگه چی؟ میگه مسئله اینه که انسان مختار است، اختیار بده، داره اختیار. در هر حال این یک واقعیتی است بسیار بسیار مشخص. حالا بر اساس این که خداوند این بخش از خلقت را مختار آفریده، حالا که مختار آفریده، چون مختارن جمعی انتخاب خوبی میکنن، جمعی انتخاب بدی میکنن به فرض این اختیار. باز این خودش یک انقلتوی پشت سرش داره که دیگه بخوام وارد بشم برای بعضی موجب اذیت میشه وارد نمیشم. و اما نتیجتا اینجور شد که مختاره، میتونه انتخاب خیر میتونه انتخاب شر. حالا که مختار هست، بناست که بر اساس انتخابش خدا پاداش بده. خداوند اگر به علم خودش عمل کند، این عمل نکرده ولی انتخابش خوبه، براش ثواب بده. اون عمل نکرده ولی انتخابش بد است، عذابش کنه. عملی بروز نکرده بخواد ثواب و عقاب مطرح بشه مناسب نیست. مناسب اینه که از هر کسی کار بروز کند، بر اساس بروز کار ثواب و عقاب داده بشه. پس چی؟ پس بایستی که خدا که میداند به علم خودش عمل نمیکنه تا بروز کنه کارا. اگر بروز نکند، گای میشه خود این انسان میگه که خدا ما که کار نکرده بودیم که هنوز، که چرا عذاب میکردی؟ اما وقتی بروز کرده خودش میدونه چیکار کرده. گای پاسخ برای خودشه، گای پاسخ برای دیگران هم هست. دیگران چرا با او اونجور رفتار کردی، با من اینجور رفتار کردی؟ باز وقتی بروز کرده خیر و شر، مطلب مشخصه، پاسخ برای دیگران هم هست. و به طور کلی هم وقتی بروز میکند، فعلیت پیدا میکند اون باطن، و وقتی فعلیت پیدا میکند خیر یا شر، زمینه استحقاق قوی تر میشه، فعلیت پیدا میکند. این اجمال جریانی است که به این صورت براتون عرض شد. حالا یکی دو تا مطلب در ارتباط با اون چه براتون گفتم عرض کنم. این صحبتی که الان مطرح کردم یه مقدار توضیحات بیشتری شاید لازم داشته باشه که فردا انشاءالله عرض بکنم، منتها برای اینکه یه حدیثی در این مورد خونده باشیم یک حدیث رو عرض بکنم، چون به مقدار صحبت شده. یک حدیث از این احادیث میخواستم، از بهار یه حدیثیست، یعنی بیانیست از مرحوم به اسلام نایب خاص وجود مبارک آقا حضرت مهدی صلوات الله علیه و آله. جناب حسین ابن روح که یک کته از ایشان سوال کرده، ایشان پاسخ داده، خیلی لطیفه، بسیار بیان فوق‌العاده است. بعدم این سائل میگوید که من فرداش باز رفتم خدمتشون ببینم که این بیانی که ایشان کرد از خودش گفته یا از امام علیه السلام شنیده. من سوال نکرده، من گفت ما از آسمان اگر بیفتیم قطع قطع بشیم، برامون بهتره که بدون اون چی که از امام شنیدیم و فهمیدیم حرف بزنیم. معصوم فرموده است. اینو میخواستم براتون بخونم که انشاءالله طلبتون فردا. و اما حدیث که حالا میخونم از نهج البلاغه است، بله، که از آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام هست. اشاره به این مقدمی است گفتم، تصریح روشنتر تو احادیث است، باز انشاءالله فردا میخونیم، که امروز دیگه این مقدار صحبت قبلیمون طول کشید، وقت تقریبا تموم بشه، میخوام سعی کنیم که خیلی دیگه حرف نزده باشیم، که بعد صحبت خودمون استغفار کنیم که زیاد حرف زدیم. در نهج البلاغه است خطبه 144. ان الله قد کشف الخلق کشفه لا انه جهل ما اخفوه من اسرارهم و مکنون بله من اسرارهم و مکنون امورهم، مثلا همچه چیزیست، ولیکن لیبلوهم احسن عملا ایهم احسن عملا فیکون، و جواب اینجاست، فیکون و ثواب جزاءن و العقاب بواءن. حضرت می فرمان که این که خدا امتحان می کند افراد را امتحان کردنی، نه برای اینه که خدا نمی دونه چی مخفی کردن و مکنون اسرارشون چیست، خدا می دونه که معلوم است. اون نهان نهان دلها و اسرار همگان را و همه چیز را می دونه و همه اونچه که می آید بمانند اونچه که گذشته است می دانه و بر او گذشته و آینده یکسانه، سر و علن برای او مساوی است، ظاهر و باطنی که ما می گوییم برای او همش ظاهر است، مشخصه خداست دیگه، همه اینا در ارتباط با او وابسته به اوست. طبعا الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر. اون وقت حالا که میداند خداوند متعال، ولکن لیبلوهم ایهم احسن و عملا، آزمایش میکند افراد رو تا کی کارش بهتر است. چرا؟ این فیکون در محل تعلیل مسئله است، تا این که ثواب به عنوان جزا باشه و عقاب و کیفر به عنوان و کیفر به عنوان عقاب، عقاب به عنوان کیفرش باشه، یعنی مربوط به کارش بشه، یعنی اونچه که مطلوب است مستحسن است، اشکالی برش وارد نمی شود و پاسخگوی سوالات خود بندگان نسبت به خودشون، بندگانی نسبت به یک دیگر هست و مسائل دیگر، این است که ثواب و عقاب بر اساس کردار باشه، بر اساس اون که بروز کرده است باشه. به این جهت خدا آزمایش میکند تا بروز کنه، ولی او همه چیزو میدونه، همه چیزو میدونه. حالا این یک حدیث بود که خوندم و حدیث بود در این جهت مجمل به نسبتی مفصلترشو تا توضیح بیشترش حالا ولی فردا باشه. پس تا اینجا اون چه به عرضتون رسید این بود که سنت آزمایش یک سنت بسیار بسیار مهم و جدیست و سنتیست که خیلی باید مراقبش بود. دائم در آزمایش و امتحان هستیم، لحظه ای بر ما نمی گذرد مگر اون که در امتحانیم و اونقدر هم اهمیت داره که خلقت مرگ و حیات در ارتباط با همین آزمایشه. و دیروز عرض کردم زندگی ابدی و جاوید بی اندازه که در پیش داریم، هر خیر و هر شری که به ما برسد گرفتار کار خلافی بشیم، برنامه خلافی بشیم یا خوبی به ما برسد، بر اساس همین آزمایشی که اینجا انجام میشه، بر اساس عمل کرده اینجاست. اینه که خیلی مهمه و خدا هم برنامه های امتحان رو به وجود میارد تا بروز کنه. مکرر یادم میاد این براتون عرض کردم که دو تا سوال هست در خطبه های نهج البلاغه، هست تعمیر یک جواب دادن ازش. این نشون دهنده اینه که امتحان چقدر مهمه. یکیش اینه که خداوند چرا حضرت موسی رو که فرستاد، حضرت موسی رو خداوند فرستادن برای ارشاد فرعون، چرا خیلی عادی معمولا این لشکری در اختیارش قرار نداد، همچنون که فرعون لشکر و حشم و کاخ و قصر و چنین و چنان به حضرت موسی بن عمران هم اول چنین امکانات میداد، بعد میفرمود برو فرعون رو هدایت کن، که فرعون بدونه یه قدرتی مقابلش. چرا خیر ایشان عادی رفته دیگه، یه لباس کرباسی دنشه و یه چوب دستی هم دستشه و با زحمت خودش رسونده به حضرت، خودشون رسوندن به حضرت، حضرت موسی خودشون رسوندن به فرعون. چرا خدا اینجور برنامه کرد؟ چرا به مثل قدرت فرعون قدرتی مرحمت نکرد به حضرت موسی؟ یک سوال دیگه این که خداوند متعال چرا حضرت آدمی که خلق کرد از یک گل خشکیده کذا و کذا خلق کرد، از یک ماده بلورین خلق نکرد که شیطان نگوید که اون از خاک است و من از آتشم و سجده نمی کنم بهانه نیاره. اگر از یک ماده بلورین جذاب خلق میکرد میگه شیطان نمیتونست بهانه بیاره، حالا این از خاک خلق کردی، من از آتش خلق شدم سجده نمی کنم. چرا خداوند این کار کرد؟ هر دو رو از رده جواب میدن، میگن برای که آزمایش عملی بشه. اگر این کار رو نمی کرد خداوند، آزمایش عملی نمی شد. یعنی باطنش و ابلیس بروز نمی داد غرورشه. فرعون هم باطنش رو تا اون حد که گفت انه لمجنون، این دیوانه است که آمده منو ارشاد میخواد بکنه، بروز نمی داد. می دید یه قدرتی مقابل خودش دیگه، یه حرفار نمی زد. برای بروز امتحان، برای این که آزمایش عملی بشود که گفتیم قبلا چقدر آزمایش مهم و نقشش اشاره شد که چقدر مهم است و فعلیت پیدا کردن نیات افراد، به خاطر این که آزمایش عملی شود خداوند متعال اینجور برنامه دید تا معلوم بشه. اینه که خیلی حساب شده از کار. و از اون طرف هم اولیا و خدا که صدمه دیدن، باز انشالله فردا خواهم خون روایاتشه که همین جناب حسین ابن روح سلام الله علیه رضوان الله تعالی علیه، ایشان در پایان حرفش گرفتاری های انبیا و اولیا رو هم وقت تشریح میکند، باز به این جهته که بروز کنه کارا، بروز کنه که اینا استقامتشون در راه خدا چقدره. ولو اگر نمیشدم همین بود، اما بروز کنه مسئله داره. بروز کنه اینها محبتشون به خدا چقدره، اونقدر تام فی محبت الله هنی که عزیز عزیزانشون رو در راه خدا که انفاق میکنن افتخارم میکنن. این جمله آقا حضرت سجاد علیه السلام عجیبه که یه جمله حضرت در اسارتشون مطالب زیادی دارن، یک جمله که فرمودن اینه که در ضمن صحبت های حضرت سجاد سلام الله علیه هست که فرمودن که بله فرمودن این که من فرزند کسی هستم که افتخار من این است که در راه پروردگار به قتل صبر کشته شده، قتل ابی صبرا و کفانا بذالک فخرا. تا معلوم بشه که اینا در چه حد بروز میکنه باطن خیرشون. خیلی تعبیر عجیبی است که قتل ابی صبرا و کفانا بذالک فخرا. مصائب جو خودش محفوظه، گریجه جو خودش محفوظه، تا اونجا که حضرت نزدیک جان بدهن جو خودش محفوظه وقتی نگاه میکنن به جریان قتلگاه، اما از بعد دیگه چیه براشون؟ فخر است. قتل ابی صبرا و کفانا بذالک فخرا. آره، تا بروز کنه اینو. لذا بروز هم کرد در حدی که قابل توصیف نیست. اون وقت از مواردی که صبرشون، حلمشون، ایثارشون در راه خدا بسیار بسیار فوق العاده بوده که همش عجیب بوده، ولی بعضی از موارد خصوصیت هایی داره. از اون مواردی که این خاندانشون ها خود آقای امام حسین و حضرت سجاد همش اینجوریست. حضرت زینب سلام الله علیه از اون جاهایی که خیلی عجیب بوده ولی بی تحمل کردن، صبرشون فعلیت خاصی پیدا کرد. وقتی بود که میخواستن ببرندشون از کربلا طرف کوفه، کنار بدن آقای امام حسین اونجا به شهادت رسیده، خود آقای امام حسین و اون جریانو خیمه رو آتش زدن، اون وقایع رخ داده. حالا قراره که این عزیزان را ببرن از کربلا به کوفه و شام و اسارت. اون ساعت‌های مربوط به اسارت و وقتی که قراره بر شتورها سوار بشن از کنار بدن این عزیزانشون حرکت کنن، اصلا به وصف نمیاد. گاهی میشه که خانواده یک مسافرتی میرن، تو مسافرت بچهشون مریض میشه، همه برنامه های مربوط به طب و طبابت و رسیدگی رو انجام میدن، بچه میمیره. این همچه که میخوان از اون شهر بیان بیرون، بچه من اینجا هست و داریم میریم بیرون دیگه، چقدر مشکل شده، سخت شده، نمیتونم آروم بگیرن که بچه منو گذاشتیم داریم میریم، سخت است، دشواره. حالا شما ببینید همه این عزیزان بدناشون رو زمین افتاده، اون جانیها بدنهای خودشون رو جمع کردن، ولی این عزیزان بدنهاشون رو زمین افتاده است و چنین و چنان. اینا رو حالا به ضرب و شتم و گرفتاری و ناراحتی میخوان ببرندشون به اسارت. خیلی سخت بود. حالا میخوان اینا سوار بر شترها بشن، این زنها بچه‌ها محرمی هم که ندارن، حضرت زین العابدین علیه السلام هم که خودشون در اون وضع دیگه، طبع مطلب اینه دیگه، بیبی خودشون همه این کارا رو کردن، زنها رو بزارشون. چه عرض کنم دیگه، حالا نوبت خودشون شده سبار بیده. السلام علیکم یا اهل بیت نبوان بابی انتم و امی محرم زینب رسا رسید وقت سواری، محرم زینب رسید وقت سواری. شما میشه را بلدید خودتون با خودتون حالی داشته باشیم که از مهمترین حالاتی که وسیله لطف خدا، بخشش خداوند و رحمت الهی است، حال عرض ادب بین بزرگواران است. محرم زینب رسید وقت سواری، بر شدر او نه محمل و نه امالی. عزیز برادرم حسین جانم، یا تو ز جاخی یا تو ز جاخی یا که اکبر عباس وقتی میخواستم پیاده بشن کربلا، این عزیزان دورشون گرفتن رکاب میگیرن پیاده میشن این عزیزان. اما حالا چه وضعیتی حسینم، یا تو زجاخیز یا که اکبر عباس. من هر وقت این شعر رو خوندم یادم میاد جمله رو هم گفتم، گفتم این نصف شعر آخر خیلی سوز داره. یا توز جاخیز یا کج بر و عباس، یا که به لشگر بگو روان کناری زن.